با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به بخش 13 سایه شوم کاملات. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
در ایران انشعابی در درون حزب توده پدیدار شد و از دل این انشعاب سازمان انقلابی حزب توده ایران بیرون آمد که از همان آغاز بیش و کم به کمک‌های مالی و فکری چین مستحضر بود. در پانویس آقای میلانی نوشتن که محض اطلاع خوانندگان فارسی زبان کتاب باید به این نکته اشاره کنم که من هم در دوران دانشجویی به این سازمان پیوستم و مدتی هم به همین خاطر در دوران شاه در زندان گذراندم. پس از حدود 1 سال همراه صدها نفر دیگر از زندانیان سیاسی آن زمان عفو شدم. ادامه متن. بعدها چند گروه ماویستی کوچک دیگر هم در ایران پدید آمد که شعار همه کم و بیش مبارزه همزمان با امپریالیزم و سوسیالیزم امپریالیزم یا آمریکا و شوروی بود. پس از مدتی شاه بران شد که از این شکاف بین چین و شوروی به نفع خود و ایران استفاده کند. وقتی در سالهای اول دهه 60 چهل شمسی انقلاب کوبا در سرتاسر جهان از شهرت و شوکتی خاص برخوردار بود، همانطور که ببخشید این جمله رو من دوباره میخونم، ولی در سالهای اول دهه 60 چهل شمسی انقلاب کوبا در سرتاسر جهان از شهرت و شوکت خاصی برخوردار بود، همانطور که در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم جنگ داخلی اسپانیا معبد و مأوای رمانتیزم انقلابی محافل روشنفکری غرب بود، در دهه 60 چگوارا و انقلاب کوبا به چنین جایگاهی رسیده بود. به علاوه در پس انقلاب کوبا نظریه انقلابی تازه‌ای رواج پیدا کرد که بر اساس آن مبارزه مسلحانه مشی چریک متعهد، مبارزه مسلحانه مشتی چریک متعهد و از جان گذشته، فضای ارعاب و وحشت حاکم بر کشورهای استبداد زده را می شکند و شرایط را برای شکوفایی انقلاب توده ها فراهم می کند. بیش و کم در همان زمان نظریه مشابهی در میان محافل مسلمان هم شکل می گرفت. در الجزایر و در ایران مصادیق گونگونی از همین نظریه که پیشگامان از جان گذشته جرقه انقلاب می توانند شد شکل می گرفت. در واقع سالها پیش از صورتبندی این نظریه در دست کسانی چون چگوارا و میشل دبره در آمریکا و احمدزاده و پویان در ایران، برخی از نیروهای رادیکال اسلامی تحت لوای فدایان اسلام به اقداماتی که در جوهر همین نظریه جرقه شدن شهدا بود دست زده بودند و موفقیت‌هایی فراوان به دست آورده بودند. در آغاز دهه 60 شاه و ساواک با واقعیت از سرگرفته شدن فعالیت این گروه و نیز پس از چندی آغاز فعالیت سازمان‌های چون مجاهدین خلق و فدایان خلق روبرو شدند. شاید رواج ناگهانی و محبوبیت این نظریه در میان روشنفکران عرفی مسلک و مذهبی ایران را بتوان به این واقعیت تأویل کرد که قوس فکری این نظریه شباهتی تمام به روایت رایج تشیع در مورد نبرد کربلا و شهادت امام حسین داشت. او نیز به رغم شمار اندکی که همراهیش می کردند با شهامت در برابر نیروی برتر یزید قد برافراشت و از حق خود در برابر باطل خلیفه دفاع کرد. شهادت او به گفته بسیاری از مورخان پایه‌گذار مکتب شهادت در تشیع شد. همزاد این نظریه شهادت چه در تشیع چه در روایات عرفیش این اصل شناخت شناسی است که حق همواره با اقلیت راستین انقلابی است، از لنین و چگوارا گرفته تا نواب صفوی و فدایان اسلام، همه طرفداران این نظریه بودند که هر که بر موضع راستین انقلابی و ایمانیش پافشاری کند لاجرم به اقلیت راستین می پیوندد. اگر نظریه دموکراتیک از جمله بر این اصل استوار است که در دراز مدت باورها و عقاید اکثریت برحقند، نظریه اقلیت انقلابی چه در لوای مذهب چه به شکل مارکسیزم برعکس بر این گمان استوار است که مشی درست و راه راستین انقلاب همواره مورد پذیرش اقلیتی بیش نیست و این اقلیت به لحاظ باور به این مشی درست و راستین مستحق امتیازات ویژه‌ای در جامعه از جمله امتیاز حکومت انحصاری اند. در یک کلام این نظریه دور باطلی را تکرار می کند که اقلیت را نه تنها به اقلیت ماندن ترغیب و تشجیع می کند، بلکه اقلیت بودن را با امتیازاتی ویژه چه در این جهان و چه در آن سوی هستی همراه سازد. در دهه 60 و 70 میلادی، 40 و 50 شمسی این نظریه به شکلی براستی شگفت‌انگیز در ایران رشد کرد. قهرمانی های کسانی چون احمدزاده و توانایی حیرت آور حمید اشرف در گریختن از بند و محاصره ساواک اعتبار ویژه‌ای برای این نظریه و سازمان هایی که تجلی بخش آن بودند پدید آورد که حتی در سالهای بعد از انقلاب پیامدهایی جدی داشت. شاه در این میان به حمید اشرف حساسیت عجیبی پیدا کرده بود. می دانست که ادامه گریزش از حصر و بازداشت یا مرگ در دست ساواک او را به اسطوره‌ای بدل کرده و هر روز که آزادیش ادامه پیدا کند ابعاد اسطوره و قدرتش هم فزونی می گیرد. چند ماهی به طور بیش و کم پیوسته از ساواک و نصیری در مورد سرنوشت اشرف سوال می کرد. میخواست هرچه زودتر یا دستگیرش کنند یا به قتلش برسانند. سالهای آغازین دهه 60 40 شمسی از جنبه دیگری هم برای شاه سخت مهم بود. در سپتامبر 1960 بود که برای نخستین بار برخی از کشورهای تولید کننده نفت به ویژه ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا بران شدند که کارتلی برای تنظیم تولید نفت در جهان پدید آورند و چنین بود که اوپک پدید آمد. تجربه ناموفق شاه در امضای قراردادی با انریکو ماتئی، تاجر نفت ایتالیایی که بلافاصله پس از امضای قرارداد با ایران به شکلی که به گمان شاه مشکوک بود درگذشت، برای شاه تلخ و حتی تکان دهنده بود. شاه به صراحت می گفت: من هرگز نپذیرفتم که مرگ ماتئی تصادفی بیش نبود. می گفت ماتئی در واقع نخستین قربانی تلاش شاه برای اعمال قدرت در برابر شرکت‌های نفتی بود. ماتئی پذیرفته بود که 75% از سود شرکت خود در ایران را به ایران بدهد. مرگ ماتئی قرارداد را هم به تعلیق درآورد. به علاوه مسئله نفت در ذهن شاه همیشه با یاد مصدق عجین بود. انگار در سالهای بعد از 28 مرداد یکی از اهداف سیاسی اصلی شاه این بود که بتواند ادعا کند برای ملی کردن نفت ایران گامی از مصدق هم پیشتر گذاشته است. تأسیس اوپک به شاه این امید را می‌داد که بتواند با کمک قدرت متشکل کارتل دستاوردهایی در زمینه نفت به دست آورد و چنین هم شد. ولی با در نظر گرفتن تجربه ماتئی، شاه در آغاز گمان نمی کرد که غرب و شرکت‌های نفتی هرگز اجازه خواهند داد که اوپک پا بگیرد و به قدرتی جدی بدل شود. به همین خاطر هم در آغاز تأسیس اوپک را با احتیاط و حتی تردید می نگریست. ولی شاه به تدریج نظرش را تغییر داد. فؤاد روحانی را به عنوان نماینده ایران در سازمان جدید و تأسیس اوپک برگزید. روحانی یکی از برجسته ترین اقتصاددانان و حقوقدانان دوران شاه بود. می گفتند بیش از هر ایرانی دیگر جزئیات بقایت پیچیده قواعد و قوانین قراردادهای نفتی را می داند. در این حال انسانی سخت فرهیخته بود. موسیقی کلاسیک غربی را نیک می شناخت و بیش و کم همه شاهکارهای موتزارت و ظرایف زندگیش را می دانست. دوست و دشمن هم به درستکاری و صداقت کاملش اذعان داشتند. طولی نکشید که روحانی دیگر نمایندگان اوپک را تحت تأثیر قرار داد و به ریاست این نهاد تازه انتخاب شد. برخی از دولت‌های عضو اوپک می خواستند روحانی را به ریاست دائمی اوپک انتخاب کنند. عراق چنین انتصابی را منوط به استعفای روحانی از همه مشاغلش در ایران کرد و شاه این شرط را نپذیرفت. ولی پس از چندی خود شاه در هدایت اوپک نقشی اساسی به عهده گرفت. گمانش این بود که بهایی براستی گران برای این کار پرداخت. معتقد بود موج نارضایتی ها و حتی انقلاب 1979-1157 نتیجه پافشاریش بر افزایش قیمت نفت بود. در خاطراتش شاه به زبانی تلخ ادعا کرد که درست در همان لحظه‌ای که ایران بر منابع زیرزمینی خود حاکم شد، برنامه وسیع و منظمی علیه دولت و شخص من آغاز شد. در این لحظه بود که ناگهان من به دیکتاتور، مستبد و قلدر بدل شدم. یک بار از هر گوشه‌ای موج تبلیغاتی علیه ما آغاز شد. خرابکاران حرفه‌ای زیر لوای تشکیلات دانشجویی مشغول به کار شدند. این کارزار در سال 1958 یعنی زمان مذاکره با ماتعی آغاز شد و در سال 1961 به اوج خود رسید. انقلاب سفید ما برای مدتی موقتاً این کارزار را متوقف کرد، ولی موج تازه‌ای در سال 1975 آغاز شد و تا زمان خروج من از ایران ادامه داشت. به روایت شاه در اوج حملات سازمان یافته اول علیه او، یعنی در 1961، او با واقعیت روی کار آمدن دولت کندی در آمریکا روبرو شد. شکی نبود که در انتخابات آن سال آمریکا شاه نیکسون را بر کندی ترجیح می‌داد. کندی آشکارا از شاه انتقاد کرده بود. گفته بود آمریکا باید سیاست خود را در کشورهای جهان سوم اساساً دگرگون کند. می‌گفت نگاه قطبی و مطلق‌اندیش جنگ سرد که در آن جهان به خوب و بد و ما و آنها تقسیم می‌شد و اینکه هر که با ما نیست بر ماست، نگاهی سخت ساده انگارانه است. می گفت باید نگاهی تازه ملازم با جهان پیچیده آن روزگار را جانشین این نگاه مطلق اندیش کرد. در آن زمان آمریکا و شوروی هر دو گرفتار چنین دیدگاهی قطبی بودند. وقتی کندی روی کار آمد و بازاندیشی سیاست آمریکا در ایران را در دستور کار دولت خود قرار داد، تنش‌های شاه و شوروی در اوج خود بود. به علاوه برخی از سیاستمداران آمریکا به کاخ سفید هشدار می‌دادند که با در نظر گرفتن شخصیت شاه و شرایط ایران، اگر دولت کندی بیش از اندازه شاه را تحت فشار بگذارد، چه بسا که او را به وسوسه پیوستن به کشورهای غیر متعهد تشویق کند. می‌گفتند شاه تا کنون در جبهه غرب مانده، ولی تضمینی نیست که همواره در این جبهه خواهد ماند. برخی اسناد رسمی دولت آمریکا نشان می‌دهند که در آن زمان نگرانی کندی از وضع ایران در حدی بود که فکر برانداختن شاه را به جد ارزیابی کردند. واقعیت این است که برخلاف باور بسیاری از محققان و به رغم این گمان ریشه‌دار در اذهان سلطنت طلبان که اعضای حزب دموکرات آمریکا دشمن شاه و جمهوری خواهان دوست شاه بودند، فشار آمریکا به شاه و برای انجام اصلاحات گسترده در ایران از 3 سال قبل از روی کار آمدن کندی دموکرات و در دوران آیزنهاور جمهوری خواه آغاز شده بود. در تمام دوران 8 ساله ریاست جمهوری آیزنهاور، محور تنش دائمی بین شاه و آمریکا بودجه نظامی ایران بود. به قول جان فاستر دالاس در یادداشتی برای رئیس جمهور، شاه نسبت به مسائل نظامی دلبستگی جنون‌آمیز دارد. در همین یادداشت دالاس جمهوری خواه به لحنی پرتمسخر اضافه کرد که شاه خودش را یک نابغه نظامی می داند و مصمم است ارتش ایران را تا جایی تقویت کند که ایران را به قدرت حاکم و چالش‌ناپذیر منطقه تبدیل کند. ولی در دهه 50 30 شمسی که بخش عمده بودجه نظامی ایران را کمک‌های آمریکا تأمین می‌کرد، نظر شاه در مورد ابعاد ارتش ایران حرف آخر نبود. بالمعال تصمیم نهایی را کسی می‌گرفت که سرنخ مالی ارتش در دستش بود. در آن سالها دولت آیزنهاور گاه دلبستگی جنون‌آمیز شاه به مسائل نظامی را برای تطمیع او و به سان نوعی رشوه روانی به کار می برد. آنها به این نتیجه رسیده بودند که دلبستگی شاه به مسائل نظامی تا حدی عاطفی است نه عقلانی. به خاطر همین دلبستگی عاطفی است که گاه او در این زمینه استدلال‌های منطقی را نمی‌پذیرد. طبعاً در مواردی که منطق و استدلال محلی از اعراب نداشت، دولت آمریکا به عواطف و نیازهای روانی شاه متوسل می‌شد. برای مثال در سال 1958 شاه در فکر تدارک سفری غیررسمی و خصوصی به آمریکا بود. دالاس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در نامه‌ای به آیزنهاور خواهش کرد که رئیس جمهور در این سفر با شاه دیدار کند. دالاس از آیزنهاور پوزش خواست که او را در این مخمصه گذاشته، ولی بلافاصله اضافه کرد که در این دیدار او باید شاه را از طریق گفتگو در زمینه مسائل نظامی مدرن ارضا کند. می گفت هیچ چیز به اندازه چنین بحثی با کسی چون آیزنهاور که از نظامیان برجسته آمریکا و از رهبران نظامی جنگ جهانی دوم بود، شاه را راضی و خرسند نخواهد کرد. در دوران آیزنهاور به ویژه در 3 سال آخرش، مقامات آمریکایی به شیوه‌های مستقیم و غیر مستقیم بر آن بودند که شاه را به ضرورت اصلاحات داخلی متقاعد کنند. حتی گاه وقتی شاه به کشورهای دیگر سفر می‌کرد هم می کوشیدند این پیام مهم خود را به گوش شاه برسانند. برای مثال وقتی شاه به ژاپن سفر کرد، مقامات آمریکایی سعی کردند در آنجا به شاه تفهیم کنند که مسائل سیاسی، اقتصادی و بهداشتی داخلی به مراتب مهمتر از مسائل دفاعی ایران است. در واقع می‌خواستند از این طریق اختلاف نظر اساسی که بین شاه و دولت آیزنهاور پدیدار شده بود را حل کنند. به گمان شاه مهمترین خطری که ایران و رژیمش را تهدید می‌کرد خطر حمله خارجی بود. آمریکایی‌ها در مقابل گمان داشتند که خطر اصلی اوضاع نابسامان داخلی کشور است. در اوت 1958 آلن دالاس رئیس سازمان سیا به شورای امنیت ملی آمریکا گزارشی از وضع ایران را ارائه کرد. می گفت سیا نسبت به آینده رژیم شاه سخت بدبین است، مگر آنکه بتوان شاه را به انجام اصلاحات داخلی متقاعد کرد. کودتای قاسم علیه پادشاه عراق در سال 1958 و کودتای نظامی در ترکیه در سال 1960 که هر دو از متحدان ایران در پیمان بغداد بودند، هم شاه را به هراس آورد و هم آمریکایی‌ها را نسبت به آینده رژیم شاه بدبین کرد. در واقع بلافاصله بعد از کودتای ترکیه، شورای امنیت ملی آمریکا به این نتیجه رسید که رژیم شاه در خطر است. معتقد بودند این خطر بعد از دوران مصدق هرگز به این اندازه جدی نبوده است. به علاوه بر اساس همین تحلیل، جدی‌ترین خطری که رژیم شاه را در این زمان تهدید می‌کرد کودتایی نظامی می‌دانستند، چیزی مانند آنچه در عراق و ترکیه رخ داده بود. انگلیسی ها هم در این زمان نگران آینده رژیم شاه بودند، ولی طبق معمول نگرانی عمده آنها نه ترویج دموکراسی که حفظ و تثبیت تجارتشان با ایران بود. حتی به روایت سلدن چپین که در آن زمان سفیر آمریکا در ایران بود، انگلیس ها نه تنها به مسئله ترویج دموکراسی علاقه ای نداشتند، بلکه اغلب در این زمینه سنگ هم می انداختند. به گفته سفیر آمریکا، انگلیس ها کماکان حسرت روزگاری را می‌خوردند که در ایران از قدرت و منزلت بی‌بدیلی برخوردار بودند. به همین خاطر نه تنها به قول چپین به آمریکا کمکی نمی‌کرد، بلکه گهگاه در گوش شاه زمزمه می‌کرد که ایران در حدی که حقش است از آمریکا کمک مالی دریافت نمی‌کند. ضمناً کودتای نافرجام قرنه‌ای در 1958 نوعی هشدار به شاه بود. پیام مستتر در آن این بود که وضع مملکت بحرانی است و تغییر و تحول می‌طلبد. ولی آمریکایی‌ها کماکان نگران بودند که شاه پیام این کودتا را درست نشنیده است و یا نفهمیده. به همین خاطر در 8 سپتامبر 1958، 17 شهریور 1337 سفیر جدید آمریکا در ایران ادوارد ویلز با شاه دیدار کرد و به زبانی بی پرده از خطراتی که رژیم شاه را تهدید می کرد سخن گفت. شاه از مضمون گفته های سفیر حیرت زده بود. او از جنبش زیرزمینی که علیه رژیم در فعالیتند گفت و بر ضرورت اقداماتی عاجل تاکید کرد. شاه دست کم به گفته سفیر آمریکا از جزئیات اطلاعات دولت آمریکا از وضعیت داخلی ایران و از حرکت‌های زیرزمینی علیه شاه هم تعجب کرد و هم نسبت به پیشنهادات سفارت درباره اصلاحات گوش شنواتری پیدا کرد. دولت آمریکا به شاه پیشنهاد می‌کرد که باید به اصلاحات پیشگیرانه دست بزند. به گفته سفیر، گام نخست در جهت چنین اصلاحاتی باید آغاز مبارزه با فساد است. در این حال سفیر آمریکا میگفت شاه باید با مردم ایران در تماس مستقیم تر قرار گیرد. توصیه میکرد که شاه هم چون فرانکلین روزولت سخنرانی هایی دوستانه و مرتب ایراد کند و مردم را در جریان امور بگذارد. شاید شاه نمیدانست که در آن زمان سیا حدود 6 نفر جاسوس در تشکیلات حزب توده و شماری اندک کمتر در جبهه ملی داشت و برخی از این عوامل سیا جزء شخصیت‌های سرشناس هر دو سازمان بودند. از همین طریق آمریکایی‌ها اطلاعات دقیقی از چند و چون فعالیت‌های زیرزمینی علیه شاه به دست آورده بودند. چندی پس از دیدار شاه با سفیر آمریکا، مجلس که معمولاً فرامین شاه را بی چون و چرا به اجرا می‌گذاشت، قانون از کجا آورده‌ای را تصویب کرد. قرار شد همه مقامات عالی رتبه دولتی و ارتشی ابعاد ثروتشان و چگونگی دستیابی به آن را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند. این قانون به سان گامی در مبارزه با فساد تلقی می شد. با آنکه در سال 1960 دولت اعلان کرد که 4247 مقام دولتی یا ارتشی را یا از کار برکنار کرده یا به حبس انداخته یا خدمتشان را به تعلیق درآورده و یا پروندهشان را به دادگاه ارجاع داده، ولی به گفته سفارت آمریکا گمان و باور عمومی این بود که همه افرادی که در این سیاه جای داشتند کارمندان دون پایه بودند و تا کنون ریشه های واقعی فساد که گاه به خاندان سلطنتی هم می رسید از هر گونه پیگرد و فشار مسئول بودند. حدود 1 ماه بعد از توصیه سفیر آمریکا در مورد سخنرانی های دوستانه هفتگی با مردم مانند روزولت و گفتارهای رادیویی هفتگیش، شاه در نخستین مصاحبه مطبوعاتی دوران سلطنتش شرکت کرد. پیشتر با خبرنگاران متعددی مصاحبه و گفتگو کرده بود، اما این بار به مصاحبه مطبوعاتی با خیلی وسیع از خبرنگاران خارجی و داخلی تن در داد. به علاوه از اسدالله علم خواست که مذاکراتی را با مخالفان شاه بیاغازد. علم که با شماری از روشنفکران صاحب نام آن زمان از خانلری تا باهری تا توللی همکاری داشت، با برخی از مخالفان میان روی شاه مذاکراتی را آغاز کرد. یکی از کسانی که حاضر شد در این مذاکرات شرکت کند خلیل ملکی بود. علم و ملکی چندین بار در فاصله چند ماه محرمانه دیدار کردند. ملکی طبق معمول حرفش را به صراحت می‌زد. با رفقایش در جامعه سوسیالیست‌ها در این باب مذاکره و مصلحت جویی کرده بود. پس از چندی ملکی طرح اساسنامه حزبی را که تدوین کرده بود به علم داد. علم هم بعد از مطالعه این طرح توصیه کرد که ملکی با شاه دیدار کند. می گفت اعلی حضرت خود در واقع سوسیال دموکراتند. ملکی ابایی از ملاقات با شاه نداشت. منزه طلبی های معلوف به اصطلاح انقلابی نزد او محلی از اعراب نداشت. اهل اصلاح و نه انقلاب بود. واقع بین و مصلحت‌گرا بود. یک بار دیگر هم با شاه دیدار کرده بود. آن بار در آستانه تحولات 28 مرداد بود. آن دیدار شاه و ملکی 3 ساعت به درازا کشید. شاه می‌خواست ملکی را متقاعد کند که ادامه حکومت مصدق و سرسختی‌هایش راه را صرفاً برای حزب توده هموار خواهد کرد. شاه خوب می‌دانست که ملکی تا چه حد از حزب توده دل زده است و تا چه میزان نگران سیطره استبداد استالینیستی بر ایران است. با این حال ملکی حاضر نشد وحدتش را با مصدق بشکند. این بار بعد از حدود 6 سال شاه و ملکی مجدداً گفتگو می کردند. اگر در آستانه 28 مرداد وضعیت شاه سخت متزلزل می نمود، این بار به نظر می آمد که شاه سوار است و ملکی پیاده. در طول این دیدار شاه از ملکی خواست تا نقش واسطه با مخالفان شاه را به عهده گیرد، ولی این دیدار هم چون ملاقات قبلی حاصلی نداشت. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای آینده.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم، لطفاً بودید.